حضور پیدا میکنه و با وجود کاستی هایی که هممون میدونیم، ولی این چنین قدرشناسانه واقعا جای دستمریزات داره به همه هنرمندان ما. من عرض کردم هنرمند ما هیچی نمیخواد جز اینکه یک احترامی داشته باشه و حداقل معیشت براش فراهم بشه. سپاسگزارم خانم مهریه، امیدوارم همیشه شاهد درخشش شما باشیم. بفرمایید که چه تمهیدی اندیشیدن برای کارهایی که در جشنواره هست، اینکه بتونن در طول سال اجرا داشته باشن و مردم بتونن کارهای عزیزان رو مشاهده کنن.
مسئله که وجود داره، تمام تصمیمات اداره ارشاد، مرکز هنرهای نمایشی و گروه های نمایشی بستگی به ستاد کرونا داره.
بله.
اگر چون واقعا با هم تعارف نداریم، اگر قرار باشه جون ما و سایر هنرمندان و مردم در خطر باشه، ترجیح میدیم که مثل 10 ماه گذشته در سکوت در منزل هامون بمونیم.
100%. بله.
اما اگر قرار باشه اجرای عمومی برای گروه ها وجود داشته باشه، بستگی به تصمیم ستاد کرونا داره. واقعا فعلا هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد.
ولی به شما این وعده رو دادن که اجرای عموم خواهید داشت دیگه. منظور من این بود.
قرار شده اگر خدا بخواد و لطفش بر سر ما باشه، ما بتونیم در شرایط بهتری حتما اجرای عموم بریم.
بله. سوال آخر من اینه که به هر جهت روزهایی که ابتدای شروع فعالیت نمایش‌های خیابانی در ایران بود و به طور ویژه بهش می‌پرداختن، حضور خانم‌ها خیلی سخت و دشوار بود. حالا چه در زمینه کارگردانی شاید کمتر و در زمینه بازی خیلی بیشتر. امروزه این فعالیت بانوان عزیز رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون تعارف می‌خوام بگم همیشه اول هر روی سختی وجود داره و حتی وجود داشتن عزیزانی که رفتن توی تئاتر خیابانی کار کردن و من این رو در کتابم با در بخش خاطرات تئاتر خیابانی آوردم و امیدوارم که مردم بخونن و دوست داشته باشن.
کتابتون هم حالا در انتها معرفی کنید. بفرمایید.
بله حتما. که حتی در شرایطی مردم باور میکردن که این اتفاق واقعی، چون شناختی راجبش نداشتن. حتی با حضور خانم ها مشکل داشتن، دعوا میشده که خانم ها باید توی خونه باشن، نباید در ملعام بازی کنن. ولی الهی هزار مرتبه شکر الان استقبال بسیار خوبه، مردم اصلا اختلاف جنسیتی براشون وجود نداره.
من به خاطر همون فرهنگ سازی که شما فرمودید، گروه های
بله.
اولیه سختی هایی رو کشیدن. من خودم شاهد بودم، یعنی سالها به هر جهت توی این عرصه فعالیت میکردم و میدیدیم که چقدر سختی بود واقعا حضور یک خانم. و الحمدلله این فرهنگ سازی اینجاست که نقش هنرمندان در فرهنگ سازی کاملا مشهود و مبرهن میشه.
مثلا رسالت تئاتر خیابانی همین فرهنگ سازیه که شما دارید ازش حرف میزنید.
کاملا درست.
همون تعلیمیه که ما تلاش میکنیم برای تمام اقشار جامعه داشته باشیم و هنر رو فقط مختص یک قشر خاص و قشر هنر دوست ندونیم. حتی شده اگه به زور هم شده در خیابون در کوچه این فرهنگ سازی رو به مردم تزریق کنیم. و خدا رو هزار مرتبه شکر برای این روزها که واقعا میگم بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ اقراقی، هیچ مسئله طبقاتی از لحاظ جنسیت وجود نداره در تئاتر کشور. چه بسا که خانم ها خیلی بهتر از آقایون دارن الان کار میکنن.
بله کاملا درسته. متشکرم. یه پیامکی فکر میکنم اومده، یعنی یه تعدادی پیامک من خانم رایگان بفرمایید.
بله، آقای پیمان شیرازی پیام دادن که ما نتونستیم به هیچ عنوان بیایم تهران و نمایش ها رو از نزدیک ببینیم، ولی خیلی دلمون میخواد کارها رو به صورت فایل تصویری ببینیم. لطفا راهنمایی کنین که چطور میشه این آثار رو دید.
حالا من فکر میکنم دبیرخونه و دوستان فرمودن یه سری کارها رو در اون بخش تلویزیون تئاتر حتما میگذارن و بتونن عزیزان ببینن. نمیدونم در رابطه با نمایش خیابانی هم این اتفاق میفته خانم مهریه؟
بله بله، تلویزیون تئاتر ایران تمام آثار رو اونجا قرار دادن. دیدن آثار به صورت رایگان هست. شما میتونید فقط وارد شید، در هر بخشی که میخواید، نمایش صحنه‌ای، نمایش خیابانی، آثار رقابتی، اختتامیه، کلیک میکنید روی اون نمایش و میتونید کامل اثر رو ببینید.
بسیار عالی. ما البته بخش معرفی کتاب داریم با هنرمند عزیز و نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی، ولی خوشحال میشیم با توجه به اینکه شما کتابی رو فرمودید اشاره کردید، راجع به کتاب خودتونم بفرمایید.
کتاب من در واقع جامع ترین و اولین کتاب تئاتر خیابانی ایران هست، از نمایش بیرون تا تئاتر خیابانی، و در بخشش به نمایش خیابانی ایران میپردازیم که همون نمایش‌های بیرونی بودن که سالها ما در ایران داشتیم این نمایش ها رو. اما وقتی شما تاریخ نمایشگاه خیابانی رو میبینید به آمریکا و روسیه میرسید که به عنوان سردمدار تئاتر خیابانی شناخته شدن، در صورتی که ما تمام اتفاقات تئاتر خیابانی رو در تعزیه سال چندین سال بعد از قیام عاشورا داریم و این خودش بسیار زیباست که در برابر ظلم مردم ما یک نمایش رو تعبیه کردن و آوردن برای مردم اجرا کردن، تعزیه. بعد از اون ما سیاه‌بازی رو داشتیم، نمایش های ایرانی که نمایش بیرونی بودن، سیاه ما یک شخص تون زبان بوده و حرفاش رو میزده.
بله.
و من سعی کردم واقعا به تاریخ تئاتر کشورم بیشتر بها بدم، چون ما این مسئله رو بسیار کم داریم. اساتید بزرگواری بودن که کتاب نوشتن و من وقتی که دنبال موضوع واحد میگشتم میدم که چقدر به نمایش های آفریقا و اروپا و روسیه پرداختن، در صورتی که ما در ایران خیلی پیش از اینها نمایش های بیرونی و نمایش های بیرونی
درست. اصلا بستر نمایش های ایرانی فضای باز بوده دیگه. حالا شما وقتی در ادامه هم حتی ما به پرده خوانی میرسیم، به عرضم به خدمتتون موارد اینچنینی، به نقالی میرسیم، غالبا فضا فضاهای عمومی و فضاهای بازی بوده که به درستی از عطالی بهش اشاره کردید. سپاسگزارم سرکار خانم مهری. و به عنوان سوال آخر، این تندیسی که گرفتید کجاست الان؟
الان پیش تندیسای سال قبلم روبرومه.
درسته، جایگاه ویژه‌ای نداره با توجه به اینکه امسال مثلا سالی بود که خیلی فراز و فرود داشتیم.
ببینید، برای من واقعا این تندیس حق حیات بود، حق نفس کشیدن بود.
درست.
پارسال در اختتامیه ما، من با گریه های آقای کریم اکبری مبارک که گریه
روحشون شاد باشه
عزیزانی که نبودن در سال جدید، ولی با گرفتن این تندیس اول از همه احساس کردم که هنوز زنده ام، هنوز میتونم زندگی کنم و هنوز میتونم کار کنم. و باز هم این رو لطف خداوند میدونم که خداوند به من نوعی این اجازه رو داد که در سخت‌ترین شرایط تئاتر ایران کار کنم، در سخت‌ترین شرایط جایزه بگیرم و خدا رو بابتش خیلی شکرگزارم.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم خانم مهری. برای شما و تمام گروهتون بهترین آرزوها رو دارم، همچنین برای همه هنرمندان، چه در عرصه نمایش‌های خیابانی و بیرونی، چه در عرصه تمامی عرصه‌های هنرهای نمایشی. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سپاس از شما و تمام شنوندگان خوبتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل قاسمی، هنرمند نابینای کشورمون و بخش معرفی کتاب. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون آقای قاسمی.
با سلام به علاقمندان به آثار ماندگار و هنرمندان و هنردوستان فرهیخته. این بار هم توفیقی است تا با دوستان پرده آخری با معرفی کتاب دیگر در خدمت شما باشم.
بفرمایید.
کتاب این هفته عنوانش هست درام درمانی، به نویسندگی سرکار خانم منیژه محامدی که توسط نشر قطره در سال 1386 در 168 صفحه به چاپ رسیده. این کتاب در چهار فصل ارائه شده که به صورت مختصر به سمعتون میرسونم. در فصل اول به شناخت هنر و بازی پرداخته شده که به درمان از طریق هنر و سایکودرام اشاره داره. فصل دوم شیوه های درام درمانی از طریق هنر تئاتر که شامل بداهه‌سازی و سفرهای ذهنی است. مطالب فصل سوم هم استفاده از ابزار تئاتری در درام درمانی که شامل نقش نمایشنامه نویسی، موسیقی و صدا در درام درمانیه. و در نهایت فصل چهارم در برگیرنده مطالبی چون رویکردهای اجتماعی درام درمانی، مثل درام در آموزش، درام درمانی و معلولان و درام درمانی و سالمندان.
سپاس
خانم منیژه محامدی در این مجموعه از منابع فارسی و انگلیسی هم بهره لازم رو برده. و اجازه میخوام جمله این هفته رو تقدیمتون بکنم از آن برانته، نویسنده عزیز، که میگه کسی که جرأت دست زدن به خار را ندارد نباید آرزوی گل سرخ داشته باشد. تقدیم به شما گلهای روز و امیدوارم که همیشه پیروز و گل چهره باشید.
سپاسگزارم آقای قاسمی چه کتاب خوبی هم معرفی کردید. خدا حفظ کنه سرکار خانم محمدی رو، استاد خوب ما بودن در زمان تحصیل و همه اساتید پیشکسوت رو. متشکرم، خدا نگهدار.
درود بر شما، ایام بکن.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه پرده آخر امروز رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما پرده آخر رو میتونید هر جمعه ساعت 15 از شبکه خودتون، یعنی شبکه گفتگو، شبکه صدای اندیشه ها گوش بدید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftego.ir برنامه رو دنبال کنید. بسیار خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق همکارم سرکار خانم مژگان رایگان و همچنین صدا بردار خوب و فهیممون جناب آقای مجید آینه و تهیه کننده صبور جناب آقای نادر بنی صفات، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. و اما موضوع زلزله در کوهکیلویه و بویراحمد. درباره این زلزله با همکار گزارشگرمان گفتگوی تلفنی انجام میدیم تا آخرین اطلاعات رو کسب بکنیم. آقای رستمی سلام عرض میکنم.
بله خیلی ممنونم جناب آقای قائدی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو، خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم آقای رستمی. حالا گویا بارندگی هم امداد رسانی رو یه خورده مشکل کرده. حالا شما ضمن این که میفرمایید که میزان آخرین اطلاعات شما از جریان خسارات در منطقه چی هست، چه تدابیری اندیشیده شده برای اسکان اهالی آسیب دیده و موقعیت هایی که پیش آمده، حتی قرار شده اردوگاه های اضطراری تشکیل بشه و کمک های ارزان قیمتی به اونجا بشه، تحصیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار بگیره، میزان اینها رو استدام میکنم بفرمایید.
بله خیلی ممنون و متشکرم. استدام تشکر میکنم بخاطر اینکه این فرصت رو به بنده دادید. ما در شهر سیسخت مستقر هستیم، خدمتگزار شما و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزار شما.
قربون شما. امروز خب با حضور وزیر محترم شهرسازی و همچنین جناب آقای دکتر تابش، ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، و همچنین جناب آقای دکتر نجار مدیریت بحران کشور عزیزمون، خب اینجا حضور پیدا کردن. کلی برنامه بررسی شده برای اینکه نحوه امداد رسانی به خدمت مردم زلزله زده شهر سیستان و شهرستان دنا تسهیل تر بشه، سریع تر انجام بشه که این عزیزان کاملا نیازمندی هاشون برطرف بشه. اما خدمت رو عرض کنم، اون چیزی که من امروز شنیدم قرار هست که حالا بیشتر کلن دولت نظرش جلب شده سمت این که امداد رسانی و نیازمندی های مردم تا فردا ظهر دیگه نهایتا بیشتر طول نکشه. یعنی دیگه اگه قرار باشه کسی چادر داشته باشه، کسی پتویی مثلا نداشته گیرش بیاد، اینها همه تامین بشه برای مردم، آره، تا فردا ظهر دیگه کاملا برچیده بشه که بشه طرحهای خیلی مهمتری رو اینجا اجرا کرد که هرچه سریعتر حالا خونه هایی که تخریب شدن اگه قرار بازسازی بشن شروع به کار بشه. ولی اون چیزی که باز گفته شد، بحث خدمت رو عرض کنم، این که چادرها تو این هوای سرد و این برودت هوا واقعا پاسخ مردم و خانواده های زلزله زده رو نمیده، این جلوی سرما رو نمیگیره. حالا که دیشب و پریشب چگونه مردم سیسخت، مردم زلزله زده سپری کردن، واقعا خودش کلی وقتی میشنوی از زمانشون خیلی آدم ناراحت میشه. بعضی اصلا تا صبح مثلا شب زلزله اصلا خواب به چششون نرفته به خاطر اینکه جایی رو نداشتن که بخوابن. علی حالا جمعیت هلال احمر همچنان در حال معمولا تقسیم کردن چادرهاست، چادرهای مسافرتی که حداقل این نیاز مردم تامین بشه که یه خورده مشکلات کمتر بشه. میدونید که اگر اسکان مردم مشکل اسکان به پایان برسه، حداقل میشه نظرها تمرکز پیدا بکنه روی مشکلات دیگه که اونا هم برطرف بشن. اما سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد خدمت عرض کنم برنامه خیلی خوبی داشتن که سردار خرمدل گفتن که قرار اردوگاهایی رو در سطح شهر سیسخت در شهرستان دلا انشالله برپا بکنن که نیازمندی های مردم رو از بخاری های نفتی گرفته تا چادر و پتو و خیلی از موارد دیگه انشالله تامین بشه که تقدیم به مردم بشه. و حتی قراری که اردوگاه‌هایی توی شهر سیسخت انشالله از سوی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد برپا بشه که معمولا غذای گرم برای مردم پخته آماده بشه و در دسترسشون قرار بگیره که مشکل غذایی هم نداشته باشن. اما خانه‌هایی که همچنان لوازم خونه‌هاشون داخل اون خونه‌های آسیب دیده است، قرار است که دسته نیروهای جمعیت هلال احمر و همچنین بسیج مردمی سپاه فتح انشالله این وسایل به امکانات از خونه ها بیرون آورده بشن. اون چیزیش که قابل استفاده است خب در دسترس صاحبین قرار میگیری که استفاده بکنن، و اونایی که قابل استفاده نیستن خب دیگه بعدها بعد از این که ساخت و ساز بشه براشون تامین خواهد شد. اون چیزی بود که من از زبان مسئولین شنیدم و به سمع شنوندگان عزیزمون رساندیم.
بله، وضعیت آب و برق چطوره؟ راهها باز هستن نیستن؟ چه فرمیه؟
بله، خدمتتون عرض میکنم، راه های منتهی به شهر سیسخت و روستاهای اطراف کاملا باز هست. فقط شب اول، اینو توی رسانه های دیگه هم گفتیم، شب اول یه خورده مسیرها به خاطر ریزش کوه مسدود شدن که با تلاش نیروهای راهداری الحمدلله و المنه خب پاکسازی شدن، مسیرها باز شدن، تردد به خوبی و به سهولت انجام میگیره و همین امر باعث شد که امداد رسانی به مردم زلزله زده یه شهر سیسخت و شهرستان دنا و حتی روستاهای اطراف یه خورده بهتر انجام بگیره. اما بارش برف روز اول، یعنی مثل دیروز، چون واقعا شدت بارش برف خیلی بالا بود و به همین خاطر یه خورده امداد رسانی به مردم به کندی انجام میگرفت که چون واقعا دست و پای مسئولینی که اینجا داشتن کمک امدادی میکردن بسته شده بود، نمیدونستن چه کار بکنن. اما خب امروز رفته رفته با خوب شدن هوا، با صاف شدن آسمان، وضعیت امدادرسانی خیلی بهتر شده و امروز برنامه‌ریزی خیلی بهتری الحمدلله شکل گرفته که امیدواریم انشاءالله اون نیازمندی های مردم کاملا تامین بشه تا خیالشون از هر بابتی راحت باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنون آقای رستمی. ما رو در جریان کمک ها قرار بدین به مردم آسیب دیده از اونجا. و در ضمن هموطنان ارجمندمون که مصدوم شدن اونجا وضعیت چه میتونید برامون بگین؟
خب خدمت رو عرض کنم اونایی که یه خورده مسئولیتشون یه خورده بیشتر بود انتقال داده شدن به شهر یاسوج مرکز استان و اونجا تحت درمان و معالجه قرار گرفتن، تعدادی که به صورت سرپایی بود در خود مراکز درمانی شهرستان دنا مورد درمان قرار گرفتن و یه تعداد دیگه که بعدها خودشون رو معرفی کردن هم باز به صورت سرپایی توی خود شهر سیسخت مورد مداوا قرار گرفتن. اما عزیزان هموطنی که قصد کمک دارن به مردم زلزله زده شهر سیسخت و شهرستان دنا میتونن کمک های نقدی بکنن، بیشتر به خاطر بازسازی مناظر، چون که معمولا عمق تخریب خیلی زیاد هست، خونه هایی داریم که 100% تخریب حساب میشن که دیگه قابلیت استفاده رو ندارن جناب آقای قائدی، و اگر این امر صورت بگیره همه مردم کمک بکنن، البته به اون شماره حساب هایی که خود مدیریت بحران به مردم خواهد داد، این فکر میکنم مؤثر خیلی خواهد بود برای اینکه سرپناهاشون هرچه سریعتر ساخته بشه که خانواده ها بتونن اونجا استقرار پیدا بکنن. اینجا هوا واقعا سرد، بگیش شبها اگه آبی جاری باشه تو سطح خیابان کاملا یخ زده میشه، حالا برف هم که زده کلا کوهستانهای اطراف شهر سیسخت و روستاهای خود شهرستان دنا کلا برف نشسته که همین امر باز بر سردی هوا میافزاید. ما خدمت شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم. البته مشخصه که مردم عزیز ایران اسلامی در همه حال آماده کمک هستن، این بار هم شکی نداریم که دست یاری به سوی مردم کوکیلویه و بویرحمت دراز خواهد شد. خیلی ممنون از شما آقای رستمی و امیدوار هستم که همچنان هم ما رو در جریان این کمک ها قرار بدین.
متشکرم. و ما نیازمند مردم خوب ایران هستیم برای کمک به هموطنانشون در شهرستان دنا انشاءالله، و هیچ وقت نشد مردم ایران در یه چنین صحنه هایی همدیگر رو فراموش بکنن. خیلی ممنونم از همینجا از طرف مردم استان کوکیل و بویرحمت و همچنین مردم شهرستان دنا زلزله زده هایی که این روزها و این شبها به سختی اوقات براشون سپری میشه، از همه ملت ایران من تشکر و قدردانی میکنم. یا علی خدمتگزار شما هست.
خیلی ممنون، خداحافظ شما. و آنچه که از مردم میرسد مهربانیست. بسیار سپاسگزارم.
آدم ها قصه این دنیا، یه روز مثل نوروز یه روز خزونه، آدم هر کی باشه درگیر دنیاشه، آخر این قصه تنها میمونه. قصه آدم ها قصه این دنیا، یه روز مثل نوروز یه روز خزونه، آدم هر کی باشه درگیر دنیا باشه، آخر این قصه تنها میمونه. آدم مهمونه اما تو دنیا، یه خوبی میمونه تا فرصت مونده، آدم ها با هم مهمونشی. عطر کوچه بابا هرگز نمیره، پاشو یه کاری کن مردم و یاری کن، بگو کی میدونه کجا میمیره. از خاطر همون بوی خاک و بارون، عطر کوچه بابا هرگز نمیره، پاشو یه کاری کن مردم و یاری کن، بگو کی میدونه کجا میمیره. آدم مهمونه اما تو دنیا، یه خوبی میمونه تا فرصت مونده، آدم ها با هم مهربونشی. Oh,
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و اینک برنامه کوتاه پندانه، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره، حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد با من چیزی نبود و دل بر هلاک نهاده که ناگاه کیسه یافتم پر مروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است، و باز آن تلخی و نومیدی که بدانستم که مروارید است. در بیابان خشک و ریگ روان، تشنه را در دهان چه در چه صدف. مرد بی توشه کوفتاد از پا، بر کمربند او چه زر چه خزف.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که عرض کردم، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و استدعا می کنم در این ساعت به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید. زمینه ها و ریشه های پارلمان در ایران.